کتاب داستان‌های هزار و یک شب جلد اول، بازنویسی و کوتاه شده، هیئت تحریریه سازمان چاپ و انتشارات اقبال، ناشر انتشارات اقبال، چاپ اول مهر ماه 1377، ضبط آزاد، تهیه شده در استودیوی کتابخانه گویای مجتمع خدمات بهزیستی نابینایان رودکی تهران به تاریخ آبان ماه 1377. گوینده افسانه وحید نیا، تکثیر کننده محمد خوانین زاده، با بررسی زهرا غفوری و هورگن قدیمی. سخن ناشر: شاید کمتر کسی باشد که داستان‌های هزار و یک شب را نشنیده و یا آن را نخوانده باشد. هزار و یک شب مجموعه افسانه‌های کهن ایران باستان، هندوستان و رویدادهای دوران خلافت عباسیان است که با شیرینی و جاذبه خود هر شنونده یا خواننده را مجذوب می‌کند. این داستان‌های کهن از دوران ساسانیان سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته و تا امروز که به دست ما رسیده است. داستان‌های هزار و یک شب در سراسر قرن 18 و 19 توجه مردم بریتانیا را به سوی خود جلب کرده بود و الهام بخش آثار ادبی آن کشور گردید. رابرت ال مک در کتاب سرگرمی‌های شب‌های عربی که نسخه خلاصه شده است از داستان‌های هزار و یک شب به انگلیسی می‌نویسد: به استثنای کتاب مقدس و کتاب مسخ شدگان متامورفوسز شاهکار اوید، شاعری که در 43 سال پیش از میلاد میزیسته و چند اثر ادبی دیگر، هیچ اثر ادبی دیگری در جهان را نمیتوان یافت که به میزان داستان‌های هزار و یک شب در ادبیات انگلیس تأثیر گذاشته باشد. هزار و یک شب دنیای زیبا و شگفت‌آوری را در برابر دیدگاه خواننده مینمایاند که آدمی با رویدادهای گوناگون و خصوصیات روحی و اخلاقی انسانها روبرو می شود و شناخت کاملی از صفات و خصوصیات آنها به دست می آورد. در این داستانها زمینه های مختلفی مورد بررسی قرار می گیرد که از جمله می توان داستان پریان، ماجراهای سفرهای دریایی و بیابانی، حوادث جنایی و رویدادهای احساسی و شاعرانه و حتی روابط و شوخی های خانوادگی و بسیاری جنبه‌ها و نکات دیگر را نام برد که هر یک بسیار آموزنده است. شهرزاد هنر قصه‌گویی، شهامت و اعتماد به نفس قصه‌گو را با زیباترین شیوه‌ای که برای هر خواننده خوشایند است به ما می‌آموزد. این قصه‌گو در لحظات بیم، امید، مرگ و زندگی با قدرت روحی و ایمان به تدبیر خود می‌کوشد که با تحت تأثیر قرار دادن شهریار پادشاه انتقام‌جو از طریق بیان افسانه‌های زیبا باعث رهایی و نجات نوباوگان و دختران جوانی گردد که بعد از یک شب همسری پادشاه به دست دژخیم سپرده می‌شدند. داستان‌های هزار و یک شب تازگی و لطف خاصی دارند. هر داستان با داستان دیگر متفاوت است و از جنبه‌هایی صحبت می‌کند که خواننده با شوق و رغبت زیاد آن را دنبال می‌کند. شهرزاد قصه‌گو با بیان سرگذشت‌های حیرت انگیز و افسون کننده مرهمی برای بهبود زخم‌های دردمندان به دست می‌دهد. داستان‌ها همه جالب و در عین حال غیر عادی و انباشته از نکات ظریف و دقیق شناخت روحیه انسان‌ها است و به میزان متعادل و دلپذیر در همه زمینه‌ها اشاراتی دارد که شنونده و یا خواننده را خوشنود می‌سازد. داستان‌های هزار و یک شب بسیار قدیمی است و قدر مسلمان است که ادبیات اروپایی از داستان‌های هزار و یک شب الهام گرفته است و در طول زمان همواره اعتبار خود را پایدار نگاه داشته و مورد توجه همه جهانیان بوده است. نتیجه بررسی‌های پژوهشگران آن است که زادگاه اصلی این داستان‌ها ایران و تا حدودی هم هندوستان بوده است. اما متن عربی این داستان‌ها به نام شهرزاد و شهریار از اوایل قرن نهم میلادی رواج یافته است که از متون فارسی به عربی برگردانده شده است و در فارسی به نام هزار افسانه بوده. المسعودی مورخ عرب در کتاب مروج الذهب که کتابی است در تاریخ و جغرافیای اماکن و تاریخ اتمام آن به سال 336 هجری است می نویسد این کتاب فارسی بوده و رویدادهای آن در ایران رخ داده است و نخستین بار که از فارسی به عربی برگردانده شد آن را الف لیله و لیله و یا هزار داستان سرگرم کننده نامیدند. ابن ندیم که از دانشمندان همزمان المسعودی است در کتاب الفهرست که مجموعی است از اطلاعات راجع به لغات و خطوط ملل و علوم و ادبیات اسلامی از هزار افسانه نامی برد که به زبان فارسی بوده. به نظر می آید که این کتاب از سه منبع برخوردار شده است. 1. اصل داستان ها ایرانی است و تا قبل از قرن دهم میلادی توسط راویان خوشگفتار سینه به سینه منتشر می گردیده و داستان ها در ایران و هندوستان اتفاق افتاده است. 2. رویدادهایی است که در زمان خلافت هارون الرشید و وزیر بلندپایه ایرانی او جعفر برمکی و سایر بزرگان برامکه واقع گردیده است و احتمالاً شهر بغداد پایتخت عباسیان در قرن دهم تا دوازدهم میلادی همزمان با قرون وسطا صحنه وقوع حوادث بوده است. از سال 750 میلادی بغداد مرکز بازرگانی و فرهنگی دنیای اسلام بوده است و بسیاری از داستان‌های هزار و یک شب نمایانگر تمدن و فرهنگ اسلامی در این دوره است که همزمان با خلافت هارون الرشید است. 3. رویدادهایی است که در کشور مصر اتفاق افتاده و تاریخ آن حدود قرن 12 تا 14 میلادی است که بسیاری از آنها در شهر قاهره رخ داده است. این سرگذشت‌های شیرین و حیرت انگیز تا قرن 12 سینه به سینه می‌گشته و از قرن 12 تا 14 به شیوه‌های گوناگون به رشته تحریر در می‌آمده است. در طول این مدت این داستان‌ها در مشرق زمین و کشورهای سواحل مدیترانه و همچنین در دوران تمدن و فرهنگ اسلامی دستچین شده و به صورت سرگذشت‌های شنیدنی و شیرین ارائه می‌شده است. یکی از روایت کنندگان این افسانه‌ها می‌نویسد در این داستان‌ها از یک سو از حضرت سلیمان و شاهان ایران باستان، خلفا و سلاطین سخن رفته است و از دیگر سو داستان‌هایی می‌بینیم که در آنها با واژه تفنگ و قهوه و تنباکو روبرو می‌شویم که چگونه می‌توان دوران باستانی و قرن‌های بعدی را با هم سازش داد. این عدم سازش نمودار آن است که در هنگام نگارش توجه به ترتیب زمانی نشده و به عبارت ساده داستان‌ها با هم تداخل کردند. چنان که می‌بینیم نخستین داستان هزار و یک شب با رویدادهای زمان پادشاهان ساسانی آغاز می‌شود و می‌دانیم که ساسانیان از 224 تا 652 میلادی در ایران و آسیای خاوری حکومت می‌کردند. معهذا شهرزاد برای شهریار که ایرانی است قصه‌هایی می‌گوید که مربوط به دوره فرهنگ و تمدن اسلامی است. و یا علاءالدین و چراغ جادو، علی بابا و چهل دزد بغداد در سرگذشت‌های کشورهای غربی به رشته تحریر درآمده است. و یا سومین سفر دریایی سندباد بحری، هیولایی که در آن شهر داده می‌شود، با داستان حماسی هومر شباهت دارد. در کشورهای اروپایی، داستان‌های هزار و یک شب را همتراز ایلیاد و اودیسه هومر می‌شناسند که حاوی داستان‌های شورانگیز و حیرت‌آور است. در سال 1704 یکی از پژوهشگران فرانسوی به نام گالاند مجموعه داستان‌های هزار و یک شب را از متن عربی به زبان فرانسه برگرداند و در 4 مجلد آن را به رشته تحریر درآورد. متن اصلی گالان کتاب‌هایی بود که از کشور مصر برای او فرستاده بودند، ولی آن کتاب‌ها را قبلاً از شهر حلب در شمال کشور سوریه تهیه کرده بودند. در حال حاضر 3 مجلد از این 4 مجلد در کتابخانه ملی پاریس موجود است. انتشار کتاب هزار و یک شب به زبان فرانسه با اقبال عمومی روبرو گشت، گرچه بعضی از نویسندگان پژوهشگران بر این کتاب خورده هایی گرفتند، ولی تا کنون بهترین و اصیل‌ترین اثر باقی مانده از داستان‌های هزار و یک شب به شمار می آید و این ترجمه را بهترین و دلنشین‌ترین متون می‌شناسند. پس از انتشار کتاب هزار و یک شب به زبان فرانسه، مهمترین ترجمه‌های انگلیسی به ترتیب در سال 1839 توسط لین، در سال 1882 توسط پین، در سال 1885 توسط برتون و سرانجام در سال 1900 توسط مارتروس به زبان انگلیسی برگردانده شد و در سراسر انگلستان شهرت بسزایی یافت و مورد توجه همگان قرار گرفت. هر کدام از داستان‌های 1001 شب نتایج اخلاقی آموزنده به همراه دارد. اوضاع زندگی مردم و نوع حکومت بر مردم را بیان می‌کند و به بررسی خلق و خوی آدمی و خصوصیات ذاتی او می‌پردازد. در واقع هر کدام از آن داستان‌ها درس عبرتی برای خواننده است و به او می‌آموزد که در زندگی چگونه باید با مشکلات روبرو شد. پرواز پریان از یک نقطه به نقطه دوردست که فرسنگ‌ها با هم فاصله دارند، آن هم در یک چشم به هم زدن و پرواز دادن آدمیان، اندیشه پرواز را در ذهن انسان بیدار می‌کند. کتابی که پیش روی دارید تلخیصی است از داستان‌های 1001 شب با نگارش جدید که زیر نظر گروه نویسندگان سازمان چاپ و انتشارات اقبال تهیه شده است. امید است که مورد قبول قرار گیرد. شروع داستان، صفحه 9. رویدادهای تاریخی دوران ساسانی، روزگار پادشاهان بزرگ ایران که امپراتوری خود را تا آن سوی رود گنگ و مرزهای کشور چین گسترش دادند، ما را با سرگذشت یکی از شاهان بزرگ آن دوره آشنا می سازد. این پادشاه در نتیجه کاردانی، تدبیر و رفتار خوب خود مورد احترام و توجه ملت خود بود و کشورهای همسایه هم به خاطر دانایی و دلاوری و لشکر نیرومند او از او پیروی می کردند. این پادشاه دو فرزند داشت. فرزند بزرگتر را شهریار و فرزند کوچکتر را شاه زمان می نامیدند و هر دو جوانانی بودند که لیاقت و شایستگی را از پدر خود به ارث برده بودند. پدر پس از یک دوران طولانی پادشاهی سرانجام بدرود زندگی گفت و شهریار فرزند بزرگتر به جانشینی پدر بر تخت شاهی نشست. شیوه آن روزگار بر این بود که فرزند کوچکتر در امور کشورداری نباید مداخله ای کند. با این وجود برادر کوچکتر با خوشنودی به زندگی خود ادامه می داد و از این جهت رنجشی از برادر در دل نداشت. از سوی دیگر شهریار که رفتار مهربانانه برادر او را شیفته خود ساخته بود، شاه زمان را بسیار دوست داشت و به همین جهت برای خوشنودی برادر کشورهای زیر حکومت خیش را با برادر خود تقسیم کرد و سرزمین تاتار را در اختیار شاه زمان گذاشت و او هم بیدرنگ به سوی کشور تاتار حرکت کرد و مرکز حکومتش را شهر سمرقند قرار داد. مدت 10 سال از تاریخ رفتن شاه زمان به سمرقند می گذشت و در این فاصله دو برادر یکدیگر را ندیده بودند. شهریار فرستاده ای را با پیشکشی های بسیار به دربار شاه تاتار شاه زمان فرستاد. این فرستاده وزیر اعظم او بود که با گروهی از بزرگان و برجستگان کشور به سمرقند رفته تا از طرف شهریار او را دعوت کند که به دیدن برادر برود. همین که سفیر شهریار و همراهان به نزدیکی شهر رسیدند، شاه زمان و درباریان به پیشوازشان شتافتند تا احترامات شایسته به جای آورند و بعد از آن که شاه زمان به سفیر برادر خوش آمد گفت، درباره تندرستی برادر پرسش هایی کرد. وزیر اعظم پرسش های شاه زمان را پاسخ گفت و خوشنودی شهریار و دعوت رسمی ایشان را به آگاهی برادر رسانید. شاه زمان هم با ابراز شادی از خبر تندرستی برادر خدا را شکر کرد و گفت، این بهترین کاری است که برادرم نسبت به من انجام می دهد. با دعوت من مرا سرفراز و خوشنود ساخته و من هم با علاقه بسیار شوق دیدار او را دارم. گذشت زمان کمترین تأثیری در دلبستگی من نسبت به برادرم نداشته است. من هم در این مدت 10 سال به کار کشورداری مشغول و خوشنود بودم. آنگاه شاه زمان بیان داشت که من ظرف 10 روز آماده سفر می شوم و وسایل مسافرت را فراهم خواهم کرد. شما زحمت آمدن به درون شهر را نکشید. همینجا بمانید. من هم دستور می دهم برایتان سراپرده پادشاهی را برپا کنند و همه گونه خوردنی های نیکو و آشامیدنی های گوارا را برای شما و همراهانتان فراهم آورند. با مراجعت شاه زمان به قصد، ماموران و خدمتگزاران همه وسایل را آماده کردند. چادرهای سلطنتی برپا شد و خدمتکاران همراه با پیشکشی های گرانبها برای سفیر شهریار و همراهان او به حضور آمدند. شاه زمان دستورهای لازم را به جانشین خود داد و گروهی را هم برای اداره کشور در مدت غیبت خود تعیین کرد. جانشین شاه زمان وزیر کاردان و آزموده بود که شاه زمان اطمینان کامل به لیاقت و درستی او داشت. 10 روز بعد از ورود سفیر شهریار، شاه زمان آماده سفر به نزد برادر شد و از آغاز شب در چادر پادشاهی با سفیر برادر به گفتگو مشغول بود و این گفتگو تا نیمه های شب ادامه یافت. شاه زمان که نسبت به همسر خود بستگی بسیار داشت، مایل بود یک بار دیگر همسرش را قبل از رفتن ببیند و به همین جهت بی خبر و با عجله به سوی قصر اسب تاخت و بعد از ورود به داخل قصر به خوابگاه ملکه رفت و پیش خود فکر میکرد که ورود غیر منتظری او ملکه را بسیار خوشحال خواهد کرد. وقتی شاه زمان وارد خوابگاه شد، صحنه دید که از شدت حیرت و تعجب بر جای خود خشک ماند. او یکی از غلامان سیاه درباری را دید که در آغوش ملکه به خواب رفته و معلوم است که غلام و ملکه مدتی است که در خوابند. شاه زمان نمی‌توانست باور کند که چشمهایش درست می‌بیند. گیج بود و نمی‌خواست باور کند که همسر مورد علاقه او به او خیانت کرده است. با خود می‌گفت چگونه ممکن است ملکه‌ای که همه چیز دارد و این همه هم او را دوست دارد در این فاصله کوتاه با برده خود هم بستر شود و او را بر پادشاه برتری دهد. آنگاه زیر لب با خود گفت چگونه همسر من و این غلام جرأت کرده اند که زیر گوش من دست به گناهی به این بزرگی بزنند و این همه بی‌حرمتی و نمک ناشناسی نسبت به پادشاه روا دارند. من به نام یک شوهر و به نام یک پادشاه باید این دو خائن را به کیفر کردار ناپسندشان برسانم. جهان در نظر شاه زمان تیره و تار شد، خنجر کشید و هر دو را در روی همان بستر کشت و جنازه هر دو را از بالای پنجره مشرف به باغ به زیر دیوار قصر سرنگون ساخت. پس از آنکه شاه زمان انتقام خود را گرفت، بی سر و صدا و بدون آنکه کسی متوجه ورود و خروج او شده باشد و یا آنکه با کسی در این باره سخنی بگوید، از قصر بیرون رفت و خود را به چادرش در کنار شهر رسانید. صبح روز بعد شاه زمان فرمان حرکت داد و همراهان با نواختن طبل، شیپور و دهل حرکت سلطان را اعلام کردند. همراهان شاه زمان همه غرق شادی و خوشحالی بودند. فقط یک نفر در فکر و غصه فرو رفته بود و او خود شاه زمان بود که بیوفایی و ناسپاسی همسرش را در ذهن خود مرور می داد. روزها و شبهای بسیاری در راه بودند تا به نزدیکی‌های سرزمین شهریار رسیدند. همین که شاه زمان و همراهان نزدیک پای تخت رسیدند، شهریار و گروهی از بزرگان کشور به پیشواز او آمدند و وقتی دو برادر در برابر هم قرار گرفتند، از اسب‌هایشان به زیر آمدند و همدیگر را در آغوش گرفتند و از رنج دوری و شادی دیدار دوباره سخن گفتند. راه سوار بر اسب شده به داخل شهر رفتند. مردم شهر در طول راه صف کشیده و شادی و هلهله می کردند و ورود برادر شهریار را خوش آمد می گفتند. شاه زمان به قصر اختصاصی که برای او در نظر گرفته شده بود راهنمایی شد. بین قصر او و قصر شهریار فقط باغی در میان بود. این قصر بسیار باشکوه بود و در حقیقت مهمانان بسیار مهم و پادشاهان در آن پذیرایی می شدند. بعد از ورود شاه زمان به این قصر، شهریار او را تنها گذاشت تا برای رفع خستگی این سفر طولانی به گرمابه رود و استراحت نماید و لباسهای خود را تغییر دهد و آماده برای دیدار و گفتگو شود. هنگامی که شاه زمان آماده شد، شهریار به دیدن او آمد و در جایگاه راحتی نشستند. سایر همراهان و میهمانان هم قدری دورتر از آنها در جایگاه‌های مخصوص خود قرار گرفتند. این دو برادر از گذشته‌های دور و دوران پادشاهی پدر و همچنین درباره ناراحتی‌های 10 سال، دور بودن از یکدیگر و خاطره‌های ایام کودکی و نوجوانی به گفتگو پرداختند و بعد از خوردن شام و پذیرایی شاهانه، باز دو برادر صحبت‌های خود را ادامه دادند تا آنکه شب به نیمه رسید و آنگاه برای استراحت از یکدیگر خداحافظی کردند و شهریار به قصر خود رفت. شاه زمان نیز به بستر رفت ولی خوابش نمی برد. همواره آن صحنه ناراحت کننده را در ذهن خود نمایان می دید و لحظه ای نمی توانست آن را فراموش کند. پیکرهای همسر و غلام را می دید که چگونه بیرحمانه به او خیانت کرده اند و زندگی آرام و آسوده او را از دستش گرفتند. صبحگاهان وقتی شهریار برادر خود را دید، متوجه شد که قیافه و چشمان شاه زمان نشان می دهد شب را استراحت نکرده و حتما موضوعی آسایش فکری او را برهم زده است و از خود می پرسید که چه چیزی می تواند سبب آن باشد. آیا در پذیرایی برادرم کوتاهی کرده ام؟ من که سعی خود را کرده ام تا به بهترین نحوی از او پذیرایی شود. شاید قیافه اندوهگین و متفکر او به خاطر آن است که از همسر خود دور است و یا چون کشور خود را موقتا ترک گفته فکرش متوجه آن است که کشورش چگونه اداره خواهد شد. شهریار اندیشید بهتر است بخشی از پیشکشی هایی را که برای برادر تهیه کرده است تا با خود به سمرقند برد به او تسلیم کند. به این جهت روز بعد تعدادی از آنها را که بسیار گرانبها و کمیاب بود برای برادر فرستاد تا او را خوشنود کند و ضمناً بر میزان پذیرایی و کیفیت آن افزوده شد. اما تمام کوشش های او بیفایده بود، زیرا شاه زمان همچنان در خود فرو رفته بود و گرفتار ناراحتی درونی شده بود. شهریار برای سرگرمی برادر شکار دو روزه‌ای ترتیب داد تا برادرش همراه او برای شکار آهو و مسابقه تیراندازی به یکی از شکارگاه‌های سلطنتی بروند. اما باز هم شاه زمان به بهانه کسالت و خستگی از رفتن خودداری کرد. شهریار که نمی‌خواست برخلاف میل برادر قدمی بردارد اصرار نکرد و ناچاراً خودش با تنی چند از بزرگان و اعیان مملکت به شکار آهو رفت و برادر را به حال خود رها کرد. شاه زمان هم در همان تالاری که نشسته بود از پنجره مشرف به باغ مشغول تماشای باغ بود و به نغمه خوش پرندگان گوش می‌داد که بر روی شاخسارها شوری برپا کرده بودند. اما با این همه آنی از فکر همسر خود غافل نمی شد. همینطور که شاه زمان در فکر فرو رفته بود و باغ را نگاه می کرد، ناگهان چیزی توجه او را به سوی خود جلب کرد و چون دقیق تر به اطراف نگریست متوجه شد که در مخفی قصر که تا آن موقع از نظر او پنهان بود ناگهان گشوده شد و 20 تن بانوی زیبا که ندیمه های ملکه بودند همراه ملکه از آن در بیرون آمدند. این قصر به گونه ساخته شده بود که کسی در آنجا بود می توانست آنچه را که در باغ می گذرد ببیند، ولی کسانی که در باغ بودند نمی توانستند درون قصر را ببینند. شاه زمان از همان محلی که نشسته بود مشاهده کرد که ملکه که می دانست شهریار با ملازمان خود برای شکار به خارج شهر رفته است فرصت را غنیمت شمرده و برای تفریح با همراهان خود وارد باغ شده است. پس از چند لحظه ملکه و همراهان چادرهای خود را از سر برداشتند و بعد هم لباسهایشان را درآوردند. در این هنگام بود که شاه زمان پی برد 10 تن از همراهان ملکه غلام سیاهانی بودند که دست 10 بانوی درباری را گرفتند و به گوشه‌ای بردند و با آنها به تعشق پرداختند. پس از چند لحظه ملکه هم دستهای خود را برهم کوفت و صدا کرد: مسعود، مسعود، کجایی؟ چرا نمی آیی؟ در همین لحظه غلام سیاه درشت اندامی از درختی به زیر آمد و به نزد ملکه رفت و آن دو نیز مشغول شدند. دیدن این صحنه غیر منتظره و دیدن خیانت ملکه شاه زمان را تسلی خاطر داد و فهمید که برادرش هم چندان که او فکر میکرد خوشبخت نیست. خوشگذرانی ملکه و غلام سیاه و کلیه همراهان تا نیمه های شب ادامه داشت. آنگاه به درون استخر باغ پریدند و به آبتنی و شستن خود مشغول شدند. سپس از آب بیرون آمدند و لباس پوشیدند و از همان در مخفی که آمده بودند به داخل قصر بازگشتند و مرد سیاه پوست هم ملکه را رها کرد و از همان درخت بالا رفت و ناپدید شد. شاه زمان با دیدن این صحنه باور نکردنی فرصتی یافت که عاقلانه تر فکر کند و بی جهت خود را بدبخت‌ترین فرد عالم نداند و با خود گفت هر کس زن دارد به همین بدبختی گرفتار است. چنان که برادر او که از بزرگترین شاهان به شمار می آید از این بیوفایی و خیانت همسر هم سهمی دارد. در این صورت نباید این همه غم و اندوه به خود راه دهم. این حالتی است که همه شوهران عالم با آن روبرو هستند و من تنها نیستم. شاه زمان که تا آن لحظه غذایی از گلویش پایین نرفته بود احساس گرسنگی کرد و دستور داد برایش خوردنی آوردند و در حالی که نوازندگان و خوانندگان نوای دلنشینی را آغاز کرده بودند به خوردن مشغول شد و از خوردن و شنیدن نغمه های شادی بخش لذت برد. از این پس شاه سمان حالت عادی خود را به دست آورد و هنگامی که فهمید شهریار از شکار برمی گردد به پیشواز برادر رفت و با شادی و مهربانی با او سخن گفت. شهریار از حالت خوش برادر شاد شد، اما در این حال تعجب کرد که چرا نخواسته با او به شکار برود. شهریار تعدادی از آهوها و سایر شکارها را به برادرش پیشکش کرد و گفت اگر آمده بودی به من بیشتر خوش می‌گذشت. شاه زمان هم سعی می‌کرد با شادی پرسش‌های برادر را پاسخ گوید و او را خوشنود سازد. شهریار که همچنان شگفت زده بود به برادرش گفت خدا را شکر که به حالت عادی خودت برگشته ای، زیرا قبل از آن که به شکار بروم افسرده بودی و از اندوهی رنج می‌بردی، اما حالا شاد هستی. از تو خواهش دارم در نهایت راستی و درستی دلیل آن را برایم بگویی. شاه زمان پاسخ داد من نمیتوانم چیزی را از تو پنهان نگه دارم. تو فقط به من فرمان بده، من در اختیار تو هستم. در این هنگام شهریار گفت از لحظه که تو به این سرزمین قدم گذاشتی حس کردم که خوشحال نیستی و هرچه هم کوشش کردم تو را خوشحال کنم سودی نبخشید. درباره علت ناراحتی تو فکرهای گوناگون کردم. فکر کردم دور بودنت از ملکه و یا از سرزمین خودت تو را این همه ناراحت ساخته است. اما اینک میبینم که خود به خود به حالت عادی برگشته ای. میخواهم بپرسم چرا اندوهگین بودی؟ چه اتفاقی رخ داد که اندوه و غم را رها کردی؟ شاه زمان با شنیدن سخنان برادر لحظاتی چند نمیدانست چه پاسخی به او بدهد. سرانجام چنین گفت تو برادر بزرگتری و سرور من هستی. فرمانت بر من رواست. ولی اجازه فرما در این مورد پاسخی ندهم. آنگاه شهریار گفت هیچ بهانه ای را از تو نخواهم پذیرفت. حقیقت را بگو. شاه زمان که برادر را جدی دید اطاعت کرد و آنچه را که درباره همسر خود و غلام سیاه دیده بود بیان کرد و گفت با این ترتیب به من حق می دهید که خود را فرد بیچاره و نگونبختی بدانم. در این هنگام شهریار با لحنی که همراه با همدردی و مهربانی بود گفت سرگذشت غریبی است. من از آن بیخبر بودم. این همه بی‌صبری و بیقراری از خود نشان دادم. حالا که فهمیدم باید همه خیانتکاران را به سزای کردار ناپسندیدشان برسانم. هیچ کس برای این حادثه حق سرزنش تو را ندارد. عمل تو کاملا پسندیده و شایسته بوده است. هر که جای تو بود همسر خیانتکار خود را می‌کشت. تازه تو فقط همسرت و غلام را کشته ای. اگر من به جای تو بودم به این مقدار انتقام خوشنود نمی شدم، بلکه هزاران تن زن را برای فرو نشاندن خشم خود می کشتم. واقعا سرگذشت غیر قابل تحملی است. باز هم جای شک دارد که تو آرام شده ای. اما از تو می خواهم تا به راستی و درستی برایم بگویی چه اتفاقی روی داد که تو را چنین آرامشی بخشید. شاه زمان که ناچار می دید باید به راستی و درستی سخن بگوید پاسخ داد حقیقت را می گویم. ولی فقط نگرانم که با بیان حقیقت تو را دچار ناراحتی سازم. اما خودت سبب این ناراحتی خواهی بود و من تقصیری در این باره ندارم. تو مرا مجبور به گفتن رازی می‌کنی که اگر مجبورم نمی‌کردی آن راز تا پایان عمر در سینه‌ام پنهان می‌ماند. شهریار به سخن آمد و گفت این راز هرچه هست باید برایم گفته شود. در اینجا شاه زمان آنچه را که درباره همسر شهریار با غلام سیاه و همراهان ملکه دیده بود برای برادرش شرح داد و گفت نتیجه‌ای که مرا آرامش داده آن است که زنها در برابر احساسات زنانه و هوس خود قدرت مقاومت ندارند و فکر می‌کنم ساختمان طبیعی آنها موجب این گونه احساسات آنهاست و با این ترتیب دلیلی ندارد که شوهرها در برابر خیانت همسران خود این همه اندوه و بدبختی احساس کنند. اینک با این عقیده‌ای که برای خود پیدا کردم راحت شده ام و اگر تو هم مثل من فکر کنی راحت می شوی. شهریار با وجود بیانات برادر بسیار ناراحت شد و فریاد زد چطور می توان پذیرفت؟ ملکه همسر من با این بیشرمی با غلام سیاهی؟ نه قبول چنین مطلبی برایم غیر ممکن است و تا با چشمهای خود آن صحنه را نبینم نمی توانم باور کنم. این مطلب برای من به قدر مهم است که باید شخصا ببینم. شاه زمان گفت: من آنچه را دیدم شرح دادم و شما خودتان می توانید همان صحنه را ببینید. برای آنکه بتوانند از همان پنجره قصر محل پذیرایی شاه زمان ماجرا را تماشا کنند، دستور دادند تا ترتیب سفر به شکارگاه را بدهند و بیدرنگ در همان روز سراپا